السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چهارشنبه 26 خرداد 1400، چهارم ذیقعده الحرام 1442 و 16 ژوئن 2021، درس 383 و 384 از فقه الاداره، فقه النظاره، نظارت بر برنامه، نظارت استصوابی، اصل استصواب در سازمان، فقه الحدیث، میرسیم به ثواب در خلقت و ثواب در موارد دیگه، ثواب در تدبیر. مسئله امام این بود که حکم وضعی و تکلیفی استصواب چیست؟ گفتیم که هم آیات هم روایات دال بر وجوب چنین استصوابی هستند، آیات فاستبقوا الخیرات و نیز آیاتی از سوره مؤمنون که امروز تو پاورقی آوردیم مطالعه میشه، شاید بعدم بیشتر بهش اشاره بشه، که مجموعاً این حرکت رو واجب میدونه. همچنین بحث اخبار هست که حالا تو این اخبار ما به نوعی توجه میکنیم به این اخبار باب. آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر، خسته نباشید. خیلی ممنون از حضور و زحمتی که میکشید. ما تو این اخبار از مجموعه فرمایشات امام صادق علیه السلام در توحید مفضل و مصباح الشریعه استفاده کردیم که ربوبیت خداوند در تدابیر و تقادیر و ارادات خود صائب است و بر بندگان واجب است که از این مدل ربوبی اقتباس کنند و در مجموع دال بر وجوب استصواب امور در تدابیر هستند و الله العالم. حال به باقی اخبار می‌پردازیم که علاوه بر طریقیت به تکلیف، موضوعیت هم دارند در تبرک و تعلم و مدیریت اسلامی رو یاد می‌دند. در نوبت قبل از این اخبار آموختیم که در تدابیر استصوابی وجود نقائص و نواقص، آفات و بلایا و کاستی‌ها طبیعی و لازم و عبرت آموز و مبتنی بر حکمت است و نیز تأخیر در پاداش و عقوبت صالحان و ناصالحان منافاتی با استصواب ندارد. زمانی که مدبری حکیم در ورای امور و عموم حضور دارد باید پذیرفت و تسلیم بود، گویا خاصیت محیط دنیوی برای تدابیر چنین اقتضاعاتی دارد. خب اینا رو در نوبت قبل آموختیم که فکر نکنیم وقتی میگیم استصواب همه چی رو به ثوابه، ثواب در مقابل خطا، نه در مقابل نقص و آفت و آسیب و کاستی و اینها. استثواب به این معناست که خطایی عمدن یا نه. حالا دارم این کولر این چیزاش، بله، این استثواب به این معنا نیست که مثلا نقصی رخ نده. خطا ثواب در مقابل خطاست. یعنی آقا سلام علیکم و رحمت الله، سبحکم الله، برم به سمت چیز درس بس. حالا برای قسمت اینجوری بود. حالا این روایت ما اینو داشتیم میگفتیم که استثواب به این معنا نیست که هیچ کاستی نباشه. استثواب یعنی خطا نباشه. خطا یعنی اینکه عمدی بر خطا نباشه. مثلا شما ببینید که 9 چیز بخشیده شده، یکیش خطا هست، نسیانه، حسده، تیره هستش، مالای علمون هستش، مالای تیقون هستش. خب اینا نشون میده خطا یه چیزیست میاد. خطا عمدی نباید بشه، این آدم نره رو خطا، ولی وقتی اومد دیگه مرفوع و مغفوره. اگرم خطا شد نباید خطا رو ادامه داد، بر اساس خطا خطاکاری کرد. ولی اینکه در این مسیر روبه ثواب هیچ آفتی، هیچ آسیبی، هیچ بحرانی، هیچ کمبودی اصلا تو راه نباشه، این نیست. لذا در مدیریت خدا که تدبیرش کاملا صائبه و مصیبه، شما میبینید که پر از نقصه. تو تدبیر خدا شیطان هست، کفر هست، فقر هست، نقص هست، غنا هست، طبقات هست. و همچنین آدم نباید فکر کنه که در مسیر استثوابی که مبتنی بر حکمته، حالا گاهی یه اتفاقات میفته، مثلا یک کسی دیر مجازات میشه، یک کسی زود دیر پاداش بهش میدن، اینا دلیل بر عدم ثواب نیست. شاید ثواب همینه. ثواب اونی نیست که ما معیارش هستیم، ثواب اونیست که جمع معیارشه، حکیم معیارشه. اگه کسی خودشو در نظر بگیره ممکنه بگه این چه ثوابیه، این که کباب شد، مثلا سیل نواد هرچی رمه ما رو برد، گله ما رو برد، بچه‌مون مثلا فرض کنید که منگل هست، نمیدونم ام اس هست، کودن هست، یا فرض کنید اینجوره اونجوره، نابینا هست، میگه اینا شما خودتون اگه در نظر میگیرید این ممکنه بگید ثواب نیست. ولی وقتی که نظر جمع، نفع جمع، ببینید کاملا ثوابه، چون نسبیه. یه چیزی برای شما ضرر داره، برای جامعه نفع داره. این پس هست. شما فقیرید، این در نقشه عمومی جامعه ثوابه. چرا؟ برای اینکه شما که فقیر شدید مجبورید کار کنید. اونی که پول داره میاد سراغ فقرا، ازشون کار میکشه. در نتیجه چی میشه؟ کار را میفته. مثل میگفت نحنا قسمنا بینهم معیشتهم. بعد میگه ما اینا رو بعضیشون رو بر بعضی چیز کردیم تا اینا همدیگه رو سخری بگیرن. سخری یا لیتخذ بعضهم بعضا سخری یا سخری یا سخری یا یعنی اگر یه نفر فقیر نباشه، یه نفر ضعیفتر نباشه، اون یکی نمیتونه بیاد این رو تسخیر کنه و بهش امر کنه، سازمان را نمیفته. سازمان ها مبتنی بر رده ها. حالا نیروی پایین داریم نگهبان، نیروی بالا داریم فرمانده.
خود شیطان هم یه، حالا درست ما از دیده بعد بهش میگم، میگن حضرت سلیمان این حدیث از خدا خواست که خدای 3 روز اختیار شیطان رو بده دست من. خدا اصرار داشت که این یه مسئله هست که تو نمیدونی، باید باشه. خدا اصرار کرد، خدا پذیرفت، 3 روز شیطان رو درمان کرد. بعد میگن حضرت سلیمان روزی 100 تا شتر، 100,000 شاید گاو گوسان همه چی قربانی میکرد و غذا میخورد و مردم میکرد، ولی خودش زنبیل میبافت میفروخت با پول خودش هر نون خالی میخورد. بعد طبق روال معمول زنبیلا رو بافت و گفت به بازار بفروشید پولش بیارید نون بخورید. رفتن دیدن بازار همه تعطیله. اومدن گفتن قربان حالا به اون تعطیل بازار تعطیل گفت چرا؟ گفت آخه شیطون نیست دیگه، مردم افتادن به فکر دنیا، رفتن قبرستون گریه میکنن. بعد گوشکن روز اول الله روز دوم دوره همین، روز سوم دیگه در گرسنگی میمونم. گفت نخواست این حدیثه،
یعنی گفت شیطان باشه که ما زنبیلامون رو ببافیم.
نه شیطان باشه که مردم به دنیا اینقدر هم بیرقبر نباشن که دیگه کلن دنیا رو رها کنن
بیان بازار را بیفته.
بله بازار باستان تحتیل شد،
مارکت و بازار رو برها. شیطان بی تأثیر نیست. گفت تو از همین سوره ساته یا چی سبعه، شیاطین کل بناءن و غواص، یعنی شیاطین در خدمتش بودن، بعضی ها بناء بودن یعنی برج می ساختن، بعضی ها غواص بودن. یعنی شیاطین مقرنین فلاسفاد بودن، یعنی در مسخر بودن، مثل محرمزون که چیز هستن. بالاخره اگر یک سری ضعیف نباشن یه سری قوی، این اصلا نمیشه، چون سازمان را نمیده. اگر همه پول دار باشن کسی زیر بار کسی نمیره. لذا یک نظریه علامه طباطبایی دارن، استخدام. استخدام به این معناست که این در خدمت اونه، اون در خدمت اینه. این از اون در نجاری استفاده میکنه، این از این در چشم پزشکی استفاده
میکنه.
اون خصوصا منبع شهر باشه. یعنی اگر یک کسی چشم پزشکی رو بلد نباشه، این نقص نیست، برای این نقصه، ولی برای جامعه خوبه، چون چشم پزشکان فعال میشن. و عکس، مثلا اگر این چشم پزشک نیاز به چی داره؟ میز و صندلی. خب بلد نیست که، اون باید بیاد در استخدام این بشه. بعد علامه مطهری هم توی این عدل الهیشون میگن این عدل و تبعیض مثلا نسبیه، نسبت شما الان اینجوره،
در مجموع
خوبه، میانگین خوبه. مثلا میگیم که چرا بچه هم اینجوریه، میگه خب برای شما اینجوره، ولی در کل جامعه ممکنه یه منافعی، عبرتی، چیزی مثلا باشه. از ثواب در مقابل نقص نیست، استثواب. ثواب در مقابل خطاست. یعنی در این حرکت عمومی که همه به سمت تکاملن، به سمت ثواب و اصابه به واقع هستند، حالا یه اشتباهاتی هم که رخ بده، ولی شما تعمد نداشته باشید بر خطا. این چیزایی بود که دیروز آموختیم. بعد امروز هم ایشون می‌فرمان که تو همین توحید اسبابی که میگه ای مفضل، اسبابی که ما وصف کردیم، بچه هم همینجوری ببینید، یعت الولد زائدن و ناقصن او مشوهن. بچه گاهی زائده، یعنی مثلا سرش بزرگه، مثلا تالاسمیه، نمیدونم چی چیه. زائده یعنی چی؟ یعنی عضو زائد مثلا داره، یا ناقصه، یا مشوهه، زشته، کاریکاتوریه. بعضی آدم ها یه جوری هستن. و یسلم و اکثر ها، ولی اکثریتشون سالمن. مهم اکثریته. مثلا میگن در جهان 8 میلیارد، توی 8 میلیارد مثلا فرض کنید 30 میلیون، 40 میلیون ناقص داریم. اینجوری است که همش ناقص باشه. اون کل مهمه. تازه تو تدابیر خدا از این ضایعات وجود داره. شما تو کارخونه میبینید که تو خط تولید یه سری چیزا رو میذارید کنار، اون ناظر میاد نگاه میکنه، میگه این به درد میخوره، به درد میخوره. ولی عکس مهم ملاک اینه که از یسلم و اکثرها. تو مدیریت هم همینطوره. مثلا شما وقتی کار میکنید بعضی تصمیماتتون اشتباه در میاد، بعضی از تولیداتتون ناقصه. مهم اینه که حرکت عمومی سالمه. فیعتی سویان، اکثران تولید میشن سوی، به دنیا میان سوی. سوی یعنی معتدل، کامل، لا علت فیه، هیچ مرضی توشون نیست، کلیوی، ریوی، خونی، قدی، اندازه‌ای. اکثران احسن تقویم هست. حالا یه تعدادی هم نیست، شما انبوه سازم باشید باز هم میتونید، اتومبیل سازید یه تعداد اتومبیل ضایعات میشه. میخواد بگه اینا تحمل کنید، اینا وجود داره. فکما ان الذی یحدث فی بعض اعمال الاعراض لعلت فیه لا یوجب علیها جمیعا الاهمال و عدم الصانع ک کذالک ما یحدثو علا دیگه امروز به هر جا رسیدیم باید دیگه یکم سریع‌تر بخونیم که بریم تو بحث‌های جدید. فی بعض الافعال طبیعی لعائق یدخل علیها لا یوجب ان یکون جمیعها بالعرض والاتفاق. یه خلاصه اینا طبیعیه، همونطور که اونی که احداث میشه در بعضی از اعمال اعراض عرضها ظاهرها به خاطر یک کمبودی در او، مرضی در او، یه ریشه فسادی در او، کما اینکه در اعراض اینجوره و این باعث نمیشه که بگیم همه مهملن. مدیریت میکنید، یه مدیر بالا سر این کشور، بالا سر این شرکت، این به معنای نقائص به معنای اهمال نیست که چقدر بیخیالن ما رو رها کردن. میگه نه، اونا کاراشونو میکنن، خورد و پاش هم داره. دلیل بر عدم صانع نیست، یعنی عدم مدیر، مدیریت داره. ایدئالگرا نباشید که همه چیز میزون باشه، این طبیعیه. همطور که این منظور از اعمال و اعراض چیه به نظر شما؟ دو فقیه بزرگ همه اعمال ظاهری دیگه، نه تو سبک زندگی، نه اینجوریه. خب بگید تو همین زندگی های ظاهری تون
کارهای پیش اومده، اعراض
حادث میشه در بعض اعمال اعراض، اونایی که تو زندگی پیش میاد به خاطر یه علتی، یه حکمتی، یه مشکلی، این باعث نمیشه شما قضاوت کنید بگید اهمال. لا یوجب علیها جمیعاً الاهمال، موجب نمیشود علیها بر این اعمال، بر علت جمیعاً الاهمال. بعضش دچار علته ولی همش که نیست. علیها رو برگردونیم به اون اعمال الاعراض، اعمال خود. میگه تو این زندگی ظاهری که عرض هست، پدیده های زندگی است، وقتی این چیزا پیش میاد دلیل بر این نیست که همش مهمله و صانع نداره. کذالک همین طور است آنچه که احداث میشود در بعض افعال طبیعیه. تو مدیریتاتون، مدیریت های زندگیتون، سبک زندگیتون، این چیزا پیش میاد، تو طبیعت هم همینطوره. به خاطر یه عائقی هست، عائق یعنی مانع، مثل اینکه سقف عائق میشه، شیشه ها، پرده ها مانع میشه از نور، از هوا، این عائقه. میگه تو افعال طبیعی عائقی هست که یدخل علیها، این عائق عارض میشه بر افعال طبیعیه. این عائق ها همون موانع و نواقص و اینا هستن. لا یوجب ان یکون. آقا سلام علیکم، حال شما؟ سبح والله. فقه های بزرگ یا نه، ما از این تکنولوژی شما خلاصه بهره‌مندیم. خیلی هم صدا و هم سیما جمهوری اسلامی چیز شد، روان شد، و همیشه از شما تشکر میکنم. خلاصه میگه تو زندگیتون گاهی، تو مدیریت هاتون گاهی نقصی پیدا میشه، دلیل بر عدم ثواب نیست، دلیل بر عدم دلیل بر اهمال نیست. تو طبیعت هم همینطوره. مثلا یک کسی، بچه‌ای چشم بی چشم به وجود میاد، بی دست میشه، کاریکاتوری به دنیا میاد. تو طبیعیات هم نواقصی هست، نه تو تشریعیات و زندگی ها و نه تو طبیعیات و تکوینیات. هیچگاه عوائق و نواقص و کاستی ها و اینها دال بر عدم ثواب حرکت عمومی نیست، دال بر این نیست که تدبیر صائب نیست، یا مثلا مدیر ما رو رها کرده، یا فرض کنید که احسانی اصلا وجود نداره. میگه اینا نیست. قوی ترین مدیرم بذارید بالای سر کار، یا خدا قوی تر که نیست. ببینید تو تولیدات الهی چه تولیدات انسانی، و انتم تخلقونها ام نحن الخالقون، باز ناقص پدید میاد. ما باید از این فرمایش امام صادق میفهمیم نباید مغرور بشیم، میگه خب پس ما هم اشتباه میکنیم پس خوبه. اشتباه یک چیز هست، نقص یه چیز دیگه است. شما حق ندارید اشتباه کنید عمدن، میشه سوء مدیریت، سوء تدبیر، نمیشه ثواب تدبیر. بله، تلاشتون میکنید، نقصی پدید میاد، اون طبیعیه. ولی اینکه بگیم خب حالا که اینا اینجوری هست پس ما کلا به سمت خطا میریم، بذار حرکت استثوابی و استکمالی بهبودی منافاتی با ضایعات نداره. تمام کارخانه جا ضایعات دارن، منتها 95% اتومبیل ها خوبه، 5% نیست. اسمال کاغذی ها، پفک نمکی ها، نمیدونم تمام اسم دست کاغذی برده کاربردی بود های محمد افسوس کرد. خیلی جملات حکیمانه ایست. سکانس سکانس داریم میخونیم و هر سکانسی یک واحد مدیریتی است. میخواد بگه مدیر تدبیر ثواب ضایعات هم داره، نگران نشید، ولی از اون طرف هم تنبل نشید که بگید خب دیگه پس اشکال نداره. میگیم نه، تعمدی نباید در کار باشه. بعد میفرماید که این عائق، داشتیم عائق رو معنا میکردیم که شما دو بزرگوار دانشمند تشکر تشریف آوردید. این عائق به چه معناست؟ میگه در زندگی های روزمره اسمشو میذاره اعمال الاعراض، یعنی اعمال زندگی، سبک زندگی، گاهی نقصی هست. در افعال طبیعی هم بعضیش عائقی هست که یدخل این عائق بر اون افعال، اینم لا یوجب ان یکون جمیعها بالعرض والاتفاق، این که تمام اینها از این اتفاقات میفته، یعنی غالب اینجور نیست، فرمول اینجور نیست. اونا پدیده هاییست که پیش میاد، لذا به نظر میاد که یا یرحمکم الله. پس همش اینطور نیست. فقول من قال فی الاشیا، حالا این عائق به نظرتون معناش چی بود؟ عائق که هم مانع دیگه، مثل ایزوگام. در افعال طبیعی عائق هست. افعال طبیعی مثل چی؟ مثل این که بچه به دنیا میاد، مثل این که درختی اینجور میشه، گوسفندی اونجور میشه، حیوانای دو سر میاد. یه روز توی دونه عکس بود، نوشته بود که یه خانومی با یه گرگی آمیزش کرده بوده، بعد بچهش عجیب غریب بود، مثلا صورتش مثل گرگ بود، بعد بچه بود حالا قیافه، بعد میگفت خب شما باید با گرگ آمیزش کردید، هیچه توقعی دارید. ولی این دلیل نمیشه که همه اینجوره، اینا درصد ضعیفی هست، یه تعداد بعضه. زارا اینجوری نوشته بود، من اینجا خوندم خیلی قدیم، شاید 15 سال هم دنیای مجازی نبود، کلیپ میلیپ نبود، از این خواندنی ها بود، خیلی عجیب بود. اینا قانون عام نیست، قانون خاصه و طبیعیه. حالا میگه قول کسی که میگوید در اشیا ان کونها بالعرض والاتفاق من قبیل ان شیئا منها یأتی علی خلاف الطبیعه بعرض یعرض له خطأ و خطل. یک نظریه پرداز ماتریالیستی بیاد بگی که مثلا این عوائق و این چیزایی که اتفاق میفته که بعضیاش خلاف طبیعت، خارق العاده است، یه عرضی عارض میشه یا خطایی و خطلی، اگه بگی که لمه ساره مثل هازا، اینا که ایراد میگیرن به همه چیز، تو جمهوری اسلامی هم ایراد میگیرن، این چه نظامی شد، فقیه بالا سرشه، همش گرونیه، مثلا زندان داره، جوری داره، میگه اینا طبیعیست. میگه نیاید گیر بدید که لمه ساره مثل هازا یحدث و فی الاشیا، چرا همچین اتفاقات میفته؟ قیل لهم، میگه ان قالو، اگه همچین حرفی زدن، قیل لهم لیعلم انه لیس کون الاشیا بازترار من الطبیعه ولا یمکن ان یکون سواهو، یکون سواهو، خب تا ما چایی رو میخوریم که اینو معنا میکنه. چون سخت شد میسپاریم به شما. آسون راش من خودم میگم سخت هاییم میدیم آقای توحید معنا کنه.
چون توحید مفضل
هم هست میشه، توحید فاضل هم هست.
حدیث
قبلی گفت اولا اینو از طرف انسان خودشه، این با این جمع چی دوره؟ ایمان صدق گفت اینو از طرف همون نطفه و چیزه. هر گفتون لعلتن، هر چیزی علتی داره. این جهان جهان علت و معلول و سبب و مسببه. حالا میگه تا این چیزا دیدید گیر ندید، بگید که اینا یه فلسفه‌ای داره. حالا فلسفه شده قرار بود شما بگید چی بود؟ لیو علم یعنی میخواد خوبها رو آشکار کنه، ضعیفها رو میاره که خوبها نشون بدن. مثلا تو این مسابقه انتخابات وقتی چند تا میان معلوم میشه اون قویه، یعنی یکی اصلح بروز میکنه با حضور اینا، اون جلوه میکنه تو مناظرات تو فلان بسار. حالا اینجا میگه لیو علم، این فلسفهش اینه که یه چیزی معلوم بشه. حالا چی باید معلوم بشه؟ آقای توحید، آقای محمد و آقای جعفری و قیاسی یعنی چی؟
یعنی اینو به طبیعت نسبت نده شاید، یعنی خدا عمدن مثلا این کار کرده، این نیست که مثلا
یعنی به کنه اشیا و به اصل قانون، یعنی قانون اصلی نیست.
احسنت،
یعنی نگید که این همینطوری باید دیگه، خدا اینجوری قرار داده، نندازه گردن خدا، نه، این به استرار بوده، به استرار من طبیعه.
هم یه لیس کانون اشیا،
خب بله دیگه، یعنی وجود اصلی اشیا، این چیزی که ناقص در این رخ داده این نیست، برای این نقصان نیست، یعنی اینجوری ننوشته شده است از طرف خالق برای اون. حالا این چیزی که اتفاق افتاده به خاطر یه آثار، به خاطر اتفاقات غیر مترتبه در طبیعت، مثلا اینجوری میشه به استرار من طبیعت.
میگه لیولم معلوم شود که شأن چنینه که نیست بودن اشیا به اضطرار من طبیعه، یعنی این اشیا سالم درست، اشیا خوب قانونن طبیعتا طبق فرمان شما مجموعی الاشیا، اینا چیز نیستن، به استرار از طبیعت نیستن، یعنی
از ضروریات طبیعت
نیستن. احسنت، بلکه نه ضروریات که میشه
طبیعت نیار بوجود
نه آره. میخواد بگه که این نقصان هم یه حکمتی داره. حکمتش چیه؟ این که وقتی این نواقصی رخ میده مردم بفهمن این که این به وجود آمدن اشیا به خاطر یه چیز طبیعی نیست، یعنی خدایی فقط آفرید و تموم شد دیگه، خودش همینطوری داره میاد. نه،
ما از این دوربینی شما استفاده کنیم
علیه خود.
یه فایده ای ده
فکر کنم من نشون نمیداد.
خب الان باید ببینم.
حالا باید
حالا بفرمید، میخواید
این فکر کنم امام صادق میفرماید که خداوند متعال با این مسئله میخواد به مردم نشان بدهد که هر چیزی به طور طبیعی به وجود نمیاد، یه منهجی داره، وقتی از اون منهجش خارج شد این رخ میدهد. یعنی حکمت این که نواقصی پیش میاد اینه که بفهمن مردم که به طور طبیعی نیست که چیزی به وجود بیاد. یعنی خدا همیشه بالا سره، اگه چیزی اشتباهی رخ میده چون از منهج خارج شده. یعنی به عده‌ای که فکر میکنن خدا آفرید و رفت کنار، اینطور نیست به طور طبیعی به وجود بیاد، بگیم کار طبیعت. نه، همین نقصان خودش نشون میده که اینجا یه چیزی از منهجش خارج شده.
یعنی پاسخ دهریون رو میده و ماتریالیستا رو، میگه این چیزها رو که میبینید به این معنا نیست که همه چیز از خود طبیعته، درسته؟ بلکه یه چیز ماورایش از ماورا طبیعت. میگفت ما بعد طبیعت. اون بدونید که ماورایی هم هست. میگفت این آبرفت های مثلا پلکانی نشون میده که نظم خودش هست. نه، این نظم نازم میخواد، این سن سانه میخواد. خود همین نواقص نشانگر اینه که فوق طبیعت یک قدرتی هست که حضرت آیت الله همین رو فرمودن. و لا یمکن ان یکون سوا سواهو، اصلا غیر از این هم امکان نداره. میگه تا شما یه چیزای نقصی میبینید، خود این نقص ها نشان میده که کمبود ها نشون میده که همه چیز به روال طبیعی نیست. چون دو بحث نواقص رو میگرد، بحث عوائق رو، هم تو زندگی هم چیز. میگه اگر اتومات بود، روبوتی بود، همه چی آجر میشد. میگه نه، ببینید اینا نشون میده یه اراده قوی دیگه هست. اون اراده گاهی اقتضا میکنه نواقصی باشه، گاهی اقتضا میکنه که غالبا اینطوره همه چیز رو روال عادی باشه. میخواد مدیر رو ثابت کنه، صانع رو ثابت کنه که این نچرال ها مثلا طبیعیون. فکر نکنن همه چی در اختیار طبیعته. اینو میخواد بگی نه؟
بله.
آقای محمد رفت هم یه دقتی دارم از که هنو قانع نشدن چون یه عبارتش پیچیده است. حالا اگه بریم جلو شاد آشکار
ادامهش هم همین دقیقا.
بله، گاهی مواقع در ادامه مثلا ولا یمکن ان کما قال القائلون. این قائلون منظور همون مادیگرایان، دهری ها. میگه جور نیست که اونا فکر میکنن
تا ان یکون سوا، حرف قائلونه،
قائلونه
که میگن این نواقص.
نه، میگه قیل لهم، اینا قبلن یه ایرادی میگرفتن که این نواقص چرا نقص هست. میگه وجود این نقایص نشون میده که همه چیز یه مدیریتی داره. اگه به عهده خود طبیعت بود شاید این چیزا پیش نمی آمد. مثلا شاید این رو بخواد بگه. حالا بخونیم ببینید. میگه و ممکن نیست که، اصلا غیر از این هم امکان نداره که کما قال القائلون، که اونا میگن امکان داره. بل هو تقدیرون، این یه برنامه است، برنامه ریزی است. و عمدن خدا نقص می آفرینه. من خالق حکیم، از خالق حکیم. از جعل للطبیعه تجری اکثر ذالکه علی مجرا و منهاجن معروف. میگه غالب امور طبیعی درسته، بارون اینجوره، برف اونجوره، کوه اونجوره، رواسی اونجوره، زلزله و سیل و این چیزا اصلا اسمش معلومه دیگه، میگن غیر مترقبه، درسته؟ میگه خالق حکیم غیر مترقبات را عمدن ایجاد میکنه، معلوم میشه یه حکمتی توشه. از جعل للطبیعه، برای اینکه این خالق قرار میده برای طبیعت تجری جریان میآورد، اکثرش یعنی عامش بر مجرا و منهاج معروف، یعنی نرمال یه دوربینه هست اوتومات خود باید مثلا بریم پیشرفتش کنیم از طریق موس بشه بچرخونه یا خودش برگرده مثلا
مثل
بچه راچه
آقا
همه وقتی میپیچی
دیگه خودش بیده سر جاش، یعنی اون توی دیگه تیک تیک نمی کنه دیگه چبه راست
وقتی پیچه حالت خودکار داره، اوتومات داره. حالا این نکته قشنگیست تو مدیریت، شما حالا داریم تدبیر ثواب رو بررسی میکنیم، فکر نکنیم تو استثواب مدیریت خوب خدا رو بذاریم کنار، بلکه خداوند شما هر کاری کنید میگو العبدو یدبر و ربو یقدر، خدا وتو میکنه، میگو از کجا فهمیدین بالا دستتون مدیری هست؟ میگو به فسخ العزائم و نقض نهمم، چون من دیدم که نصمات هم عوض میشه، پس معلوم میشه کسی دیگه تصمیمی حق به تو داره. من اینجوری فکر میکردم، ما میخواستیم به این آقا رای بدیم، یادم یکی دیگه رای دادن، ما گفتیم اون صلاحه، خدا گفت نه شما صلاح خودتون نمیده، این صلاحه، این محمد صلاح هست. بگه شما کار دست شما نیست،
یکی هم بشار
غصنه، خیلی شبیه بشار غصن، بشار غصن، یعنی اینکه اینا اشکال میکنن که این خدا میتونست، اگه خدای بود میتونست اینو در شکم مادرش درست کنه و فلان به فلان، خدا بگه همین کار میرسونه که خدایی هست، یعنی همه چیز به طور طبیعی نیست که بره جلو، نه
یه استثناءاتی هم هست،
یه چیزایی هست که بله،
و خود این استثناءات دال بر اینه که یک مدبری هست. حالا چجوری اینو باید اثبات کرد؟
اونم بر حسب نظم خداست، یعنی شما اگر در آمیزش در کارهای دیگه از اون خطی که خود خدا قرار داده خارج بشی، در یه نظم دیگه قرار میگیری که اون سبب اون نقصانه میشه، یعنی مثلا این ماده با این ماده ترکیب بشه دیگه اون میشه، چون از اون ماده خارج شد، یعنی اونم بر اساس اون نظمی که الله قرار داده.
بعدم این میخواد بگه که قانون عمومی بر معروفه، یعنی نرماله، این آنرمال به اصطلاح یا نابهنجار اینا استثناست و این حکمته. اگه برعکس بود مشکل بود، میگی که فکر نکنید که خدا کل کاراش اینجوره، نه کلش معروفه و تزول و احیانا انزالک، احیانا یعنی به خاطر یک مقتضیاتی بعضی مواقع از این چکار میکنه؟ عدول میکنه. لعراض تعرض لها،
مردم هم اینطوری هم وقتی یه چیز خارق‌العاده میشه میگن جلل خالق.
جلل خالق
اینجا یعنی به خدا میگم ببین،
یعنی میگن کار ما نبود، کار خدا بود. این اغراض باید بشه یا اعراض؟ چون چند بار کلمه اعراض تکرار شده، اون عرضها در مقابل جوهرها، شاید به خاطر همون مقاصدی که تعرض و لها به این طبیعت، اینا احیانانی هن، یعنی فصلی هن، استثنائی هن. فیستدل به ذالک علا انها مصرفتون مدبرتون، خود این استدلال میشه بهش که این طبیعت و این اعراض و این چیزای استثنایی معلوم میشه که اینا امور مصرفن، حالا یعنی مورد تصرف کسی دیگه هستن که بالا سرشونه. گفت نصرف و زنفلا میچرخونیم، اداره میکنیم. گفت و تصرف و لطفان آخر، اصلا تصرف امام زمان یعنی مدیریتش، تو امور دخالت میکنه. بعد مدبر است، یعنی تمام اینا مورد تدبیر فقیره، همه اینا نیازمندن الى ابداع الخالق، تحت پدید آوری یک خالقی و قدرت او، فقیرن به قدرت او، فی بلوغ غایت ها. یعنی اگه هرچی بخواد به کمال برسه نیازمند او هست و اتمام عملها. تبارک الله احسن الخالقین یا مفضل خز ما عطیتو که مثل یا یحیی خود الکتاب به قوه. این نکته خیلی چیز بود، مثل صاحب کفایی اینجا که چیزه میگه فتعمل، اینجا میگه این نکتهی بود جعفری بود. گفت شیعه جعفر، اینا جعفریه، یعنی از امام جعفر صادق، خلاصه از هر کسی صادر نمیشه. اینو محکم بچسب، بنویس تو حافظه، بسپار ما منه تو کرد، من به تو افاضه کردم، من به هر کسی حرفا رو نمیزنم، دیدم تو سینه سینا داری. مثل امیرالمومنین به کمیل میگفت تو گوشی شنوا داری، دیگران ندارن، من این علم جمع رو نمیتونم به هر کسی بدن. این منه تو که یعنی چی؟ افاضه کردم، نه هدیه کردم. و کفا و کن لربک من شاکرین، از من شکر نکن، از خدا شکر کن. مثل میگفت امام صادق به یکی خورما میداد، میگفت خدا رو شکر، دوباره بهش بیشتر داد، میگفت خدا رو شکر، بعد گفت از شما تشکر میکنم، میگه بهش نداد، گفت تمام شد. گفت تا حالا میگفت خدا رو شکر، هی میامد تا گفتی که شما بر من منت نهادید فلان، دیگه بهش خورما تمام شد. گفت چرا ندادید، من از شما تشکر کردم. گفت نه، باید از اون آقا تشکر میکرد. حالا ما توی نظام هم باید واقعا قدر اون رهبرش رو بدونیم، قدر اون سیستمش رو بدونیم.
سال میگن که امام یه مناسبتی بود، حالا جشن بود، حالا یه عزا هرچی، دوتا مدد دعوت کردن، یکی اومد برای اون معصوم مثلا مدعی کردن، اینا امام پول خوب مثلا چیز خوب بشتردی، دومی اومد از خود امام تعریف کرد، مثلا
انقلاب اینجور افتران
به
همان
امام
مدار
کمتر، آقا یه کچی تایی داد
پاکت
هایی کمتر، آقا این بهش برخورد، آقا من که بیشتر تایید کنم به اون بیشتر داده، اما فهمون اون برای معصوم مثلا
احسن.
از معصوم گفت تو از من گفتی.
آقا اینم این توحید در شکره، میگه هر چی تشکر داری برو باید از اونشون ببینه. مثل میگو الحمد لله، این اختصاصه. ولی آلائهی هرچی آلا همون نعم، از این آلائش حمد کن، شکر کن. ولی اولیائهی من المطیع، از من اطاعت کن، از خدا شکر کن، چون هرچی هست از اوست.
لازم نیست از من اطاعت.
این اطاعتش جالبه،
جان خدا اطاعت.
حتی میگو اطیع الله و اطیع الرسول،
یعنی در باب اطاعت از معصوم
شکر خدا، شکر خدا. فقط چه برداشت عالی بود. بله،
من نمی اخلاق، من نمی اشکر مخلوق، من نمی اشکر خالق.
اینو دیگه باید آقای محمد افاد میگه. یعنی اینو این شبهه رو چجوری جواب میدید؟
خب شکر هم تعریف اما اینجا معصوم خودش میگه دیگه، اطاعت از معصوم همه شکر خدا است. اون شکره در واقع، شکر این نیست دستان در نکنه تشکر میکنم، در واقع اطاعت کردن در حرف حق اطاعت کردن از
این منافات نداره. حالا این غیر معصوم هم حالا تشکر کردن
بعد امام بعد اینجا درس میده، درس توحید میده به ما، نمیگه این درست نیست این کار اگر کسی به ایمان بگی چی تشکر میکنه واسه این درست نیست، ولی یه درست توحید میگه که متوجه میکنه به مبدع اصلی،
یعنی همه چیز از اوست.
بله یه درستی هست
لا اله الا هو.
و تشکر چون آنی نیست به مردم ناسپاسی نکن، یعنی این اعتقاد تو باشه که شما، چون بعضی وقتا از او برمی افتن مثلا کسی کار خوبی در حقی کسی میکنه میگه آقا این مال خوب خدا بهش داده و داد به من یعنی نه، شما سپاس داشته باش، با ادب باش، اون فرق میکنه با.
شاید اصلا همین جمله که آقای قیاسی میفرمان هم همینه، میگه که یعنی تو داری این شکر میکنی در حقیقت اونو شکر میکنی، و اگه اینو شکر نکنی اونو شکر نکردی. یعنی باز تأکید میکنه، میگه که این شکر در هر عطیه‌ای برمیگرده به شکر خالق. مثلا وقت امام خمینی میگفتن این سوره حمد بود، گفتن یه آقای به نام آقای عیازی الان 5 جلد تفسیر نوشته از امام خمینی، هرچی تفسیرشون گفته لابلله 5 جلد که از اتفاق دیده از اول هم تا ناس همش هست. بعد تو حمدش امام میگن که شما میگید چه گل زیبایی، میگید دارید میگید چه خدای زیبایی، یعنی شما فقط عبارت گفتید چه گلی، یعنی در حقیقت گفتید چه خدایی، یعنی این واریز میشه به حساب او. الحمد لله، اصلا حمد مال اوست. حتی اگه به زبان مثلا بگید که چه مثلا دوربین خوبیست، یعنی باید بگید چه خدای خوبیست.
اینجا هم که بوت هایی که عبادت میکنن در واقع متوجه به خدا هست، ولی سمت رو اشتباه
میکنن.
این تفسیر امام شروع شد اول انقلاب، امام یکم تازه خواست بسپر و بازرگان اینا رفت کلاس گذاشت، بعد دید نه اینا نمیتونن اداره کنن، دوباره اومد درسش تعطیل شد، کسی کار اجرایی نمیذاره آدم درس. امام آرزو داشت که کار بسپره به کارگزاران بره تو قوم درس بده، بعد دید این خواب خیالی بیش نیست،
ناراحت هم شده بود.
مثلا میگفتش که ای کاش من قلم ها را میشکستم، مثلا چیز هست دیکتاتور ها میشکنن، میگم اگه میشکستم شما اینجور نمی نوشتید، اشتباه کردیم به قوم رفتیم. حالا ما مثلا میگم آقای رئیسی معمل من نباید باشه، ولی حالا هست باید بهش رأی بدیم دیگه، چون دیگه اقتضاء میکنه. بعد میفرماید که من این سکانس رو برای تو شرح کردم از ادله بر خلق و شرح. اینو دیروز خوندیم، این تیکه دیروز خوندیم که اینایی که گفتم همش قرائه نیست که مدبر و تدبیر رو ثوابه، تصمیماتشو تا تدابیرش صائبه. بعد اینا قلیلا من کثیر و جزءا من کل، این چیزا خورده ریزه. حالا اینا ما چون دیروز این تیکه رو خوندیم درسته؟ یا نخوندیم اینا؟
نخوندیم
این چیز جدید است.
سوال داشت من یه سوال
دیروز قبل اینا خوندیم.
بعد رو این تدبر کن و فکر کن و اعتبار کن. فقلت به معونته که با هم دیگه میگیم یا مولای اقر رو علا ذالک، اقرار میکنیم بر این تدبیر تو. بچه این ابلغه انشاءالله، بعدم تبلیغش هم میکنیم به این بر اون بر میگیم. بعد دستشو گذاشت رو سینه من، بلوتوث کرد. فقال احفظ، یعنی علمشو از طریق دستش به اون منتقل کرد. این رو حفظ کن به اراده الهی، یعنی حتی اگه منم به تو بدم ممکن حفظ نکنی، باید بگی اراده خدا. بعد اینا که ما رو با امام ها میگن اینا مشرکن، خود امام ها همش ضمیر برمیگردن به خدا. دستشو میذاره رو سینهش، میگه به مشیت الله، نه اینکه من عجیمجی، من بلوتوث نکردم، خدا بلوتوث کرد. اتفاقا تو فرمایش امیرالمومنین است، میگه پیامبر زبانش را در دهان من گذاشت و خدا الف الف به سینه، میگه خدا الف الف رو فرستاد. یعنی پیامبر فقط رابط چیز کرد، سیم رابط رو، یعنی علمش از خدا بود. این توحید محضه. ببینید اگه آدم اینجوری مدیریت کنه میشه امام خمینی، خیلی توحیدی بود امام، اصلا به این چیزای ظاهری خیلی
ظرفیت نداشتم، چیز مخالفت میکنم دیگه.
مثلا
الحمدلله داری از من
تشکر میکنی
از خدا
نوزو کنم، خاطر همین
اصلا گفتن
تفسیر
رو دیگه ادامه
ندارم. سلام علیکم، یه صلوات برای آقای الله کریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. درنگی هم کردن ایشون امام وقتی گفتن ناره حفظ کن نگه دار امام، و هم گفت به معونت که باید شما
کمک کرد.
بعد دیگه امام
این قلتو رو کی میگه؟ مفضل یا امام میگن؟
بله به امام میگن.
خود امام نمیگن؟
نه فقالتو به معونت.
آه درست، یعنی من که من مفضل گفتن. هستم میگه به کمک تو ای مولای من اقر رو و بعدم ترویج میکنم. حالا اخیرا میگفتن که هم رأی دادن واجبه هم دعوت به رأی دادن. این پست ما داشتیم خیلی بازدید داشت. حالا اینجا میگه هم خودم میگم هم تبلیغ میکنم، یعنی باید هر کسی رسانه باشه، هر خونه یه ستاد، هر فرد یه رسانه. بعد این ابلغش مهمه. بعد دستگاهش رو سینه من بلوتوث کرد. بلوتوث یعنی انتقال دیگه، نه بلوتوث یعنی چی؟ لازم که کل علم از این سینه میدم به اون سینه، از این دستگاه به اون دستگاه میشه دیگه، از این قلب به اون قلب. بعد میگه انشاءالله ولا تنس انشاءالله، باز همه رو برمیگرد به خدا. هم حفظش به مشیت الله و هم عدم نسیان. میگفت تو اون سوره که تو نماز عید فطر میخونیم فلا تنسا، چی اون سوره علا چیز قرع بسمک اللذی خواه، نه اون سوره چی که میخونه تو نماز اهدفت یادمه، سوره شمس و اعلا، سوره اعلا یکی آه و نویسر و کلدیوس را ذکر لفت ذکر را، نه یه چیزی میگه که فراموش نمی کنی چی اون نه همون جایی که میگه ولا درسته؟ میگه که من طوری به تو یاد میدم فراموش نکنی، درسته؟ ما آیه شو بخونید
ولا تنسا
نه قبلش که میگه که من نه چیزی که ایو ذکر رو کرد چیه اون آدم گاهی اسمش هم یادش میره، ما همون ذکر نفعت زهزه اگه ما انبار پیدا کرد چون به این آیه میخوره، میگه که ما این آیات رو به تو یاد دادیم که به گونه ای که فراموش نمیکنی، درسته الله هره؟
بله،
سنقره او که اینو من میخواستم بگم، سنقره او که یعنی طوری قرائت میکنیم برات، نقره او که یعنی تو رو میندازیم به قرائت، قرائت های مختلف فلا تنسا. بعد میگه اصلا اقراء ما میکنیم، نقره او که مثل معلمی که تو شبکه شاد هی میگه بچه ها بچه ها اینا رو به زبان میاره،
تلقین شاد باشه،
هم تلقینه اون، تو میگه ما طوری میگیم که فلا تنسا. حالا این فلا تنسا رو بعضی گفتن نهیه مبادا فراموش کنی، بعضی گفتن نه نفیه، یعنی اصلا فراموش نمیکنی، ما تو رو طوری آفریدیم که فراموش نکنه، چون اگه فراموش میکرد حجت نبود دیگه، چون معصوم کیه؟ معصوم کسیست که در تلقی و القا خطا و نسیان نداره. مثلا حالا این میگه که ولا
تو احفظ میفهمد مشیت الله، تو تنس میفهمد انشاءالله،
انشاءالله
یعنی چون... احفظ باید خودت سعی کنی تلاش کنی مشیت الهی
اون
که، ولی اون
بقیه
خواست خداست که فراموش
کنی نه. نه اونا میگه به مشیت الله دیگه،
میگه ان شاء الله،
بله ان شاء الله، یعنی مال ها. سلام علیکم و رحمت الله، سلام یا الله شمشیری و آقای توحیدی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه بحث ما توحیدی خالص شد، داشتیم توحید مفضل رو میگفتیم، آقای توحید بودن آقای توحیدی نبودن،
توحید نیازشون؟
نه توحید،
توحید خالی،
توحید مطلق.
چرا سنو آمان ایسه توحیدیان آقای حسن زاده آمالی ایشون شیفت درس میخوریم، ایشون گلستان کلیله درس میداریم تو حقانی، ایشون با به اسم سنگینه
توحیدیان
مخففش کن، تو شناسانش توحیدیان مرحبه توحیدی به خاطر سنگی نباشه، توحیدی های خود سخت دوتا نمیشه،
بله حالا اینجا که دوتا شده های توحید و های توحیده. بعد این آداب متعلمین هم هست، میگه منیت المرید فی ادب المفید و المستفید، میگه امام مفید بود مفضل مستفید بود، بعد این که بهش یاد میده میگه این مال خدا بود، تو سینت نگه دار، دستش هم میذاره رو سینهش، من میشه استاد باید استاد تمام باشه، یعنی خوب منتقل کنه، منطقه به اسم خودش نذاره، میگه به مشیت الله حفظ کن و اگه خدا بخواد فراموشم نخواهی کرد. بعد خرر تو دیگه رفتم سجده، انقدر سنگین بود، میگه علم ثقیله، میگه انا سنلقی علیکم،
قش کردم افتادم،
افتادم چرا؟ چون سنگین بود دیگه. گفتم وحی بر پیغمبر نازل میشد این اسبش قرچ قرچ میکرد استخونش. اسبا معمولا محکم، این سنگینی وحی این اسب رو چیز میکرد، تحت تأثیر قرار میداد. حالا اینجا میگه من اصلا مغشیان افتادم غش کردم. میچسبید آن. میگه فسائق حمام سعقتن. یعنی اصلا دیگه غش کرد. مثل یه روحانی بود همش غش میگه طرف خانوما. بعد یه آقای میگه آن نمیشه این ور شما قرار. میگه من اصلا طبیعتم. بعد هم منبر میافتاد اون ور. بعد خانوما میگرفتن.
فسائق این حمام مثل فسائق موسا مثل فسائق موسا بوده
خر موسا
خر موسا
سائقا این بود سائقا حمام. این خرور میگن افتادنه. کسایی که از رکوع میرن سجده میگن به حالت خرور برید، یعنی خودتون بندازید، نه اینکه با یه حالت
قش کردن. آخه با اینا فرق داره، نداره قش
کردن. ادامهش میفرماید قش کردن
خرر تو مخشیان. یعنی این علم از امام تو سینه من اومد، افتادم دیگه. مخشیان علی، حالت قش بر من عارض شد. فلما افقتو، وقتی که افاقه کرد سالم شدم، به هوش اومدم. اونم داره تو سوره چیزه، فلما افاقه، حضرت موسی هم افاقه. از حالت سعق در اومدم. قال کیف ترا نفسک یا مفضل. این علم چقدر سخت ها، مثلا علم واقعی. میگه خودتو چجوری میبینی؟ در چی کیفیت؟ زندگی پس از زندگی بود؟ میگه الان چجوری هستی؟ فقلتو قد استغنیتو، من غنی شدم. میگه امام صادق بیان یاد بگیرید، به جای اینکه برید از غربی یاد بگیرید، اینجا شیر مادره، شیر خشک نیست، شما رو سیراب میکنه. میگه قد استغنیتو به معونت، خیلی طولانیه، بخونیم تا آخر. نه
خیلی
به حالی روز برای انتخابات نزدیک.
آخرین روز تعلیقات
هم امروز حضرت آقا صحبت
انشالله
ساعت چند؟ بعد از صحبت
هفته ساعت 19 درست دقیقه 90 که دی نه دیگه تمام تبلیغات که تمام شد. بعد میگن که یا مولای من پر شدم، مولا استغنی تو، درسته؟
بله.
قلیلن آه این یعنی یه کمی بود. و شیئن بعد شیئن و حالن بعد حالن، من هنوز نیاز دارم، درسته؟ میخواد بگی کم بود سیر. اول میگو استغنی تو، بعد چی گفت؟
دوباره
تشنه شد. تشنه شد، بعد دوباره مثل اینه که آب شور که میخوادم بیشتر تشنه میشه. گفت دوباره اینه که قرآن گوش میده، مثل عبدالباسط که میخونه قش میکنه. الله الله دار
استغنه به گمشدام رو پیدا کردم، چون اگر فانه بود دیگه نمیگفت دوباره، اما چی گمشده
عربیه
یه
سفر قبلش آخرش چی بود؟ آخر قبل مولای
قلیده این اقر رو
علازالک.
آه قدس
تغنه
این
تو به معونته.
آه این به معونته هستش، به هم دنبال این بودم میشونه به معونت مولای،
به یاری شما
یه مقداری مثلا بهره بردم. و شیئن بعد شیئن، یعنی همجوری مکرر اومد، حالن بعد حالن، یعنی واحد واحد، قاشق قاشق. تو سوره اسراء میگه که قرآن رو به تو نازل کردن لتقرأه علی الناس علی مکس. تو ما به تو یه دفعه نازل کردیم، تو به مردم یه دفعه نازل نکن، تو مکس باش. مکس یعنی سرفست، عنوان، 23 سال، چون مردم تحمل ندارن. حتی یه علف الاشیا و یتمرن و یستمر علیها، همینجوری اشیا رو هم
یعنی دیگه دارم حقیقت رو میبینم و تصرف دارم.
چرا به صورت غایب میگه یه علف الاشیا؟
چون تازه به هوش اومده.
یعنی میگه که این اشیا همینجوری متراکم شد، یتمرن و یستمر علیها، و همینجوری داره میاد، همینجوری داره میاد. یعنی گویا این دستی که گذاشتین رو سینه من، سینم نی باز شد،
همه چی حاضر شد،
حاضر شد. مثل آقای امینی رئیس ایتا اینجا بودن، میگفتن امام دست کشت رو سر من بچگی معمم شد، بعد امام دست کشت رو امامم دیگه شدم ایتا. یعنی رفتیم توی
ایتا
حرکت
شد،
ایتا ایتا شد. حالا این دست مهمه، ید الله، دست مهمه. از چه دستی میگیرید؟ از کی میگیرید؟ بعد دیگه یک افتتاحی میشه، سینه باز میشه، دیگه میاد همینطور. مثل اینکه پنجره رو باز میکنید، پرده رو میکشید کنار، نور میاد. میگه این دستی که شما رو سینه من گذاشتید دیگه شد یه مجرا برای نور و علم، همینجا میاد دیگه. بعد فیخرج من حد تأمل لها و الحیره فیها الى التصرف و الاسترار الى المعاش به غفلت و هی چی؟ عقلهی و حیلتهی و الى الاعتبار و طاعت و صحب و الغفله و المعصیه. این عبارت کیه؟ شارحه؟ یا از چیز خارج شد؟ نه آقای اللهی؟ عبارت یا لحنش عوض شد. تا اینجاش درست بود، میگفتش که دست گوشین رو سینه من، نه فقط علم اومد بلکه چی؟ ماهیگیری رو من یاد دادم، یعنی تازه سینه من شد علم آموز.
خاورقی رو نه بردیم سر جای مطلب؟
نه این نداشت، این الان فقط آدرسش هست. حالا اگه ببینید پاورقه از این فیخرجو فکر میکنم عبارت تغییر میکنه. حالا تا این یستمر رو علیهاش معلومه، میگه من این چون که
در ادامه شو کنم امام بهش فرماید که حالا هنوز خودتو محکم بگیر، جمع کن خودتو، میخوام تازه از ملکوت آسمان اسرارشو بهش بگم. ادامه شو کنه حالا ما چیز
نه الان این یخرجو وقت چه معنا میده تا برسیم به اون؟ شاید گاهی یه چیزی اضافه میشه شارحین اینا، این یخرجو من حد تأمل، اگر این که بگیم هی میاد میاد از حد تأملم خارج میشه، ما میریم تو وادی حیرت. حیرت میگن فوق علمه، این مقامات میگه یکیش حیرته. تو حیرت اون نقاط قرمزیست که نباید وارد شد، مثل چی اون؟ تو ذات خدا حیرت. اصلا الله میگن، معنای الله همینه دیگه، یعنی الله رجل، یعنی حیران میشه توش. یه منطقیست که نباید توش وارد شد، افراط در چیز رو میگن قوه واهمه، یه افراط داره بهش میگن جربوزه، یه تفریط داره میگن صفاحت، یه اعتدال داره میگن حکمت. جربوزه یعنی میره تو حیرت، یعنی فیلسوفایی هستن دیگه، خیلی فیلسوفن، میرن تو وادیایی که نباید برن، بعد کم کم میفتن از چیز، از اعتدال خارج میشن. این جربوزه همینه دیگه، نه؟ شنیدید جربوزه؟
جربوزه
افراط در فهم،
افراط در
شجاعته. نه تو قوه غضبی افراط میگن تهور، تو قوه شهوی افراطش میشه شرح، یعنی شهوترانی حیوانی خیلی شدید. تو قوه ناطقه یا واهمه افراطش میگن جربوزه است. این جربوزه یعنی چی؟ یعنی کس جایی که نباید فکر کنه میره فکر میکنه، تو منطقه حیرت میره، حیرت بالا دستی هاست. حالا جربوزه رو دارید آیا چیز؟ توی اون اپلیکیشن هایی پیدا بکنید؟
اپلیکیشن ندارم
نه نیست، اینترنت نیست، همون جربوزه ببینید یعنی چی؟ جربوزه ما تو فارسی که میگیم جربوزه رو میگیم یعنی ارزه، میگیم فلانه جربوزه داره. این جربوزه یعنی این که ریسک میکنه، یعنی وارد کارهایی میشه که کمتر کسی وارد میشه. ولی تو بحث فنیش یعنی فکر جایی که نباید فکر کنید.
استاد جربوزه این جوره شهامت قابلیت شایستگی دیافرت زیرکی.
خب این معنی لغته، اصطلاحش اخلاقیش چیه؟
اخلاقی معنی دیگه داشت، نواقعی
هست. آره
اون چیز میکرم، تعریف نمیکرم، چیز میکرم.
نه توی افراط در قوه فهم و وهم و اینا میگن چیز هست، طرف جربوزه داره.
مثلا جربوزه این چند در تداول عوام، یعنی آن که زیر دستان از ترسو کار غلط و بد نکنه.
این عوام بود. حالا قوام چه؟ فکر کنم پیداش کنید معنی قشنگی داره. با این حیرت یه ارتباطی داره. تأمل میگه ولا یناله غوص الفتن. میگه اینقدر شما به من علم دادید، همینجوری داره میاد مثل سد داره سرریز میشه. صد از اون بالاش میریزه دیگه، به یه جاهایی رسیده که آدم دچار حیرت میشه، بعد تصرف و اضطرار. این میگه اصلا عبارتش مخلوطه، فکر کنم یه کسی دیگه اینو گفته. مثلا
به نظر من
پاورقی بوده، علت تصرف و اضطرار علت معاش و عقلهی و حیلتهی و علال اعتبار و طاعت و سهو و معصیه و فی هازه.
یه صفحه بسطش
احتمال داره. حالا اگه ظاهرشون رو یا کنید، میگه دیگه آدم از دنیا و این چیزا غافل میشه. شما ما رو توی وادی بردید که ما اصلا این معاش و این چیزا و از خودمون غافلیم، رفتیم بیرون. و علل اعتبار و طاعه و سهب و غفلت و معصیه. درسته وادی دیگه شده، مخلوط شده. و فی احازا ایزن وجوه اخر. این عبارت ببینیم حالا تا خود امام کجا شروع میشه. اینجا اصلا نه عبارت مفضله نه امام صادق، یعنی فرد سالسی، یعنی ما اشتباه کردیم اینو آوردیم.
حالا استیجو
نکیم بزنم آشنی. حالا؟ یه اصلا شما دیدید توحید قبلا نه؟ توحید مفضل، این چون توحید مفضله.
اصلا آقا در ادامش میاد حالا خودتو محکم بگیره و یعنی
امام میگه نه؟
آره میگه میفرماید که حالا چیز که یادمه، حالا میخوام بهت از اسرار و ملکات و آسمان انتقال بدم. چه ادامش اینجوریه حالا من
حالا ظاهرش اینجوریست که این از این انتقال علم
از امام به او، چون امام او رو لایق دونست که او رو مخاطب خودش قرار بده، متعلم خودش قرار بده. یه سری علوم رو، توحید رو به هر کسی نمیشه یاد داد، به او یاد داد.
خطرناک توحید، خطرناک.
اصلا میگفتم مثلا این عرفا مثلا شاگرد خصوصی میگرفتن، کلی گزینش میکردن، مثلا هر کسی نمیتونه بیاد. آقای حسنزاده میگفتن یه تعداد محدودی میآورن. میگفتن بعضیا ممکنه به شرک برسن.
حتی درس اصلی که مرحوم امام فیضی هم گفته و زیاد که میشده متبرایش تکلیم میکرد
یعنی بحثای سنگین رو به هر کسی نمیگن چون نتیجه معکوس میده. مثلا
کوزه یا بوده اونجا توش آقا مصطفیش که آب میخورده، کوزه رو گفتن آب بکشه، پدرش فلسفه شنیدی؟
آره مرحوم گفتن چون نجس شده. از شاگرد همون کسی بود که ایراد گرفته بود؟
آره من اینو پیداش کردم.
کجا بود؟
امام جماعت، یکی از امام جماعت هم مسئله امام
بود. هر جایی
باید سیده هست درده فیره تا زنده بود به کسی نگفتن، گفت همه اگه بفرمان دیرن رو باش برخورد میکنن
میکشه. مسجد امام میگفتن چون امام عسکری، 11 تا امام جماعت داشت، گفتن چون امام عسکریه، هر وعده 3 تا 4 تا این میرفت اون میامد. یکی ششون بود پس
بعد ایشون شیفته سوم من. نه با اخو نه اون که همه امام جماعت ها بودن، نه واقعا میگم
تو مغربا یا زهرا،
هم زهرا شب یکی میخون میرن، دومیش امام امام بود، سومیش یکی بیه بود.
خود این به هر حال بازاریا باعث شده بودن، میگفتم ما میخوایم مغازه تعطیل نشه، یکی یکی می اومد.
ما تو درس آقای مکاسب، آقای ستودل مکاسب درس میداد مسجد امام. یکی نامه بهش نوشت که آقای ستودل چرا انقدر مسجد امام امام جماعت داره؟ قضیه 50 سال پیش. آقای ستودل جواب داد که مگه چیزای دیگه حل شده؟ چیزای دیگه مشکلی؟ مشکل فقط امام جماعت ها اینجاست؟ جواب جدی داد.
بالاخره دیگه اونجا بازار و بعد بازاری ها معمولا به چراغ اعتقاد دارن، میگن سر چراغ مشتری میاد. بعد میگفتن خب اگه تعطیل نماز تعطیل میشه، بعد یکی یکی میامده، میگفت من میرم میخوانم تو وایسا، بعد این میامد دوباره اونم میرم جماعت، میگفتن فیض جماعت نمونیم، مغازم نم داشته باشیم، هم خدا هم خورما.
یه حتی آجا اینقدر با اینکه این همه امام جماعت داشت، یا آقای فیض بود، ایشون به وقت اول وقت نمیدونست که اینقدر ایشون ساعت مثلا 2 ساعت 3 ساعت به غروب میمد نماز ظهر عصر میخوند، ما بهش میگفتیم امام عصر، امام عصر قوم، امام یا آقای فیض پارسال من بشه ایشون عصر میمد، گفتن امام عصر این امام رعیت ها، این رعیت ها میرن صبح دنبال کار ظهر میرن نهار اینا میخوبن.
جالبه که هر وقت هم میامده شلوغ بود نیست؟
آره
یعنی جماعت همیشه بود،
انگیزش بود که وقتی نماز میخونه یکی منبر بده جهت تبلیغیش دیر میمد، 2 ساعت به غروب میمد، بعد از نمازشون یکی منبر میرفت همیشه
همون ساعت 3 و 4.
بله نماز عید فطر هم تا نزدیکای ظهر آه نماز عید فطر رو دیدن یادم خود من رو دیدم شدم خیامان گفتم آقا بیا کسی نیست از آفتاب میزنه تا ظهر بنده دبیسی نبر نماز عید فطر میخونن، خود من 2 رفت خوندم بودم
فطرین شد. خب الان تا این شما که دقت کردید این چی شد نهایت؟
داریم میگردیم عبارت رو ترجمهش پیدا که عربی شد چی میگردیم؟ همهش پولیه.
خب هم ترجمهش رو بخونه؟
تو ترجمهش استاد وقتی که میفرماید که به هوش اومدم خدا را حمد و شکر گفتم و گفتم همین حالی با حالی شدم، به یاری و تربیت و تایید مولای خود غنی شدم، از کتابی که نوشته بودم و همه را در نزد من چنان حاضر است که گویی از کف خود میخوانم و مولای خود را حمد و شکر میکنم چنان چه سزاوار است. پس فرمود ای مفضل، فارغ گردان دل خود را و جمع کن به سوی خود ذهن و عقل و اطمینان خود را و به زودی القا خواهم کرد به سوی تو از علم ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه خدا خلق کرده است در آنها از عجایب مخلوقات و اصناف ملائکه و صفوف مقامات مراتب ایشان تا صدرت المنتها. یعنی ادامه صدر جور بشه،
یعنی دید ظرفیت داره بهش گفت ادامه میده.
آره ولی این عرب این با اون
نمیخوره با هم. بعد اون نکته آخرش باز چون ما بحث استثواب رو داریم، میگه هرچی به تو دانش یاد بدم نهایتش به اینجا میرسه که علاقایت خلقت ها علاقایت سواب و خلا من الخطا دقیقه و جلیله. این تبلیغ نبود آقای جلیلی. ببینید میگه هر کاری خدا میکنه بر غایت ثوابه،
آخرش هم تمام میشه دیگه بقیه
هست
و مفضل
نرد نمیدونه
دیگه ایشون چی به من
گفتن. حالا این تیکه الان بله همونه دیگه نیست،
از اسرار بوده.
نه این قسمت آخر که الان این نه اینجا که میگه فلا ترا، اینجا کیف اقیم کل شیء من الخلقه، میگه تو نمیبینی چگونه اقامه شده است هر چیزی به وجود اومده است همه اشیا من الخلقه، از خلقت این خلق که میشن حدید میان علا غایت ثواب.
این الان ادامه داره، اون که من
گفتم
دیگه تمام
میکنه، یعنی ادامهش اون بحث و چیز داره که میگه به تو میخوام دانش های زیاد یاد داره. حالا اونی که ما
میکنه
با
قبط یا مولای
در قبل از اینه،
اون قبلشه، یعنی اون که دیگه به من بهش میفرمد میخوام به اسرار ملکوت آسمان بگم مفصل، دیگه آخرش میگه اومدم خونه و دیگه تموم میشه، یعنی
اون پس بعد از اینه. حالا ایشون میخواد اون شما الان داریم این اصل استثواب رو میگیم، میگه وقتی که من هرچی به دیاد بدم میبینی که هرچی خلق میشه توسط خالق حالا غایت ثواب هست، یعنی بر غایت صحت و خلا من الخطأ، چون ثواب در مقابل خطاست، میگه یک ذره خطا توش نیست، دقیقه و جلیله، یعنی هم بسیار سنجیده است هم بسیار آشکاره، یعنی شفاف در این حال دقیقه. میخواد بگه که چون ما دیروز امروز داریم میخونیم که اگر کسی مدیریتش رو ثوابه، اگر آفتی و نقصی هم میبینید این خلاف ثواب نیست، اینا عین ثوابه. مثلا ببینید بچه، مثلا امروز میگه بچه ناقص به دنیا میاد، این ثوابه، این خلاف ثواب نیست. تو تولیدات ضایعاتی هست خلاف ثواب نیست. استثواب در مقابل خطاست، یعنی میگه خطا نکرده، شما هم نباید خطا کنید، ضریب خطاتون هم باید بیارید پایین تا مدیریتتون استثوابی و استکمالی باشه. حالا این کسی تو مدیریتش رو حکمت گاهی اتفاقاتی میفته، این دلیل بر این نیست که او بر ثواب نیست، نظرش صائب نیست. یادم یه آقای میگفتش که من نظر امام رو اطاعت میکنم ولی قبول ندارم، و خواهش بکنم. حالا گفتش که من چون تابع ایشونم، ولی میدونم اشتباه کرده.
استثناء در مقابل انحراف میشه یا خطا میشه؟
خطا
چینه؟ خطای احتمال هست به از محصول
ثواب در مقابل خطاه،
انحراف
نیست. انحراف ممکن در مقابل مثلا استقامت باشه.
ما گفتیم خطا جایزه دیگه، خطا میشه.
نه در خود، نه تو خدا، تو خدا خطا نیست، ولی در غیر انسان ها
چون اصل تختهه رو قبول کرد،
قبول کرد.
بعد خطا جایز که نیست گیر، یعنی واقعا جایز که
نه جایز به معنی
ممکن
بوده. نه ببینید میگن که شما نباید خطا کنید.
ممکن
مثل داور میاد شما رو نمیخواید خطا کنید، خطا کنید خط قرمز بهتون کارت قرمز میدن.
تو قبلا بحث کردیم در باره خلقت انسان، گفتیم چیه نقصان این با استثناء چیز نداره.
این نقص خطا نیست. شما گاهی کارتون رو عمد و حساب شده است، در این حال رو حکمت یه نقصی هم پدید میارید.
در نقص در اصل جای خطایی نیست؟
نه
از خدا دور، ولی خطایی از طرف پدید آورنده مثلا انسان، پدر و مادر بوده.
تو انسان خطا جایزه، ولی نباید خطا کرد.
ممکنه.
یعنی شما نباید مثلا بیاید عمدن خطا کنید، بگی که مثلا خطا از ما جایزه دیگه. میگه نه، شما باید کارتون درست باشه، برنامه ریزیتون دقیق باشه، اتقن کل شی، احسان، زیبایی، یعنی به طوری که دیگه میگه من همه چی رو سنجیدم، هیچی نیست.
ما تو بحث بین خدا و مخلوق شما هم فرق گذاشتید. تو بحث ثواب ما گفتیم که در انسان یعنی ثواب جویی، همین که در مسیر ثواب
حرکت می‌کنیم،
چون نظریه‌مون با اهل سنت فرق کرد دیگه. ما ثواب رو گفتیم، منظور اینه که در این مسیر ثواب، اعتقادش به ثواب، حالا چه برسد
چه نرسد.
نرسد
یعنی حتی اگر خبر یه مجتهد نباید خطا کنه، ولی خطا میکنه. این دو تا بحثه. یعنی شما اگر فحص کامل نکنید از ادله مثلا و استثناءاتش، این کارتون درست نیست.
تعریف ثواب رو در مقابل خطا قرار بدیم با این تعریفمون که در این چند مدت کردیم، ثواب در مدیریت انسانی، ثواب رو در مقابل خطا قرار بدیم.
یعنی نباید خطا کنیم. یعنی مدیریت اصلش بر بی خطاییه. یعنی باید کارتون 20 باشه، ولی اگرم خطایی کردید اون چون مقصر نیستید، قاصرید، و خداوند اون نقایصی که ناشی از خطای انسانی است او رو نادیده میگیره. لذا اگر نقصی پدید میاد تو طبیعت، تو خلقت، امام صادق میگه اینا مخالف ثواب تدبیر نیست. خدا نظرش صاحبه این بچه هم
اینجا. عدم ثواب چیه؟ عدم ثواب،
عدم ثواب یعنی اشتباه و خطا.
من میگم بالاتر از خطا رو بگیریم، چون گاهی وقتا ما میگیم خطا هست ولی به ثوابه، یعنی از مسیر ثواب مشتهد و
بیرون نمیاد. عدم خطا هست.
للمخطئ
اجر واحد، یعنی للمخطئ اجر واحد،
صاحب اجر هم
للمصیب اجران، مخطئ اجر واحد. این ببین اصل استثواب میگه که همه باید برنامه هاشون، تدابیرشون حساب شده باشه به گونه ای که اصلا خطایی توش نیست. بعد تو این مسیر اگر خارج از اراده خطایی رخ داد،
میشه بر اساس روایت که دو روز پیش خوندیم، ما اون رو هم بودیم، جلوی ثواب اهمال رو بذاریم؟ چون امام میفرماید اهمال سهرنگ کار، گاهی وقتا خطا از اهمال نیست،
ولی فرمودن که عدم سواد سبب اهمال می شود.
نه می گفتن که امروز هم بود که مثلا اگه نقصی دیدید در طبیعت یا در زندگی، این دلیل بر نیست که شما مهملید، چون خدا شما رو رها کرده اینجور شدید. نه، تازه خدا رهام نکنه بازم خط نقص هست، نقص جز پازله و موافق حکمته، چون نسبی هست. مثلا شما فرض کن علامه مطهری میگن این بچه شما اینجور شد، برای شما چیزه مشکل، ولی برای کل جامعه این خوبه.
این در مدیریت الهی بله اهماله. نه میگم این در مدیریت انسانی، ما درست پیش حدیث خوندیم
بله،
که اونجا امام روبروی ثواب اهمال رو قرار داده بودن.
حالا باید اونو ببینیم. ببین امروز هم عرض کردمش تو حدیث قبلی بود، میگه خطا، وجود خطا چیز، وجود نقص، نقص این علامت این نیست که شما مهمل رها شدید. اینجا سانه ای نیست، فقط اینطور نیست که اگه ثواب بود همه چی بیست بود خدایی هست، ولی اگه نقص بود خدایی نیست. میگه نه، خدا همونجاش از همینجاش، بعد هر دوش هم خوبه. شما نمیتونید فقر رو خلاف حکمت بدونید. درسته شیطان یعدکم الفقر، ولی فقر اگه نباشه پازل کامل نیست، مرض باید باشه. صرف کاستی دلیل بر این نیست که خداوند اهمال میکنه، بلکه خداوند قائمه، خداوند غیر و مهمله، نقص هم هست. چون یه سری دهریون و ماتریالیست ها میگفتن این نقائص نشون میده که مثلا خداوند مدیر نیست، چون اگه مدیر بود این نقائص پدید نمیاد. پس خود طبیعت داره خودشو اداره میکنه، مثل این که میگفت طبیعت خودگردانه، بشریت هم خودگردانه.
نیوتون، فیزیکی
انگلیسی، چی میرو؟
خدا آفریده ولی مثل ساعت خودش به حرکت
خودش میچرخه،
یه دخالت نمیکنه.
حالا یکی از ادله ایم که میارم میگن جهان مهمله، یعنی خدا او رو رها کرده به خودش، همین وجود نقائصه. میگه نه، وجود نقائص تازه خودش رو حکمت نشون میده. خدای حکیمی هست که این بچه رو ناقص میآفرینه که عبرت بشه.
یه عبارتی هست، یه عبارتی هم دارم، خلقه و سامه هدام داره، خلقه و سامه هدام داره.
ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدایت تکوینی است. حالا اینجا تو مدیریت های ما یه درسی میده، میگه شما اولا تو اصل استصواب اولا نباید دنبال خطا برید. مثلا یه مدیری بگه خب ما جایز الخطاییم، شل بشه. میگه نه، شما باید دائما ثواب برید. یعنی اگه برنامه مثلا افق با قولیشون 10 سال بعد می نویسید، کامل کامل می نویسید. قانون انتخابات ثوابه، شورای نگهبان باید کامل می نویسه، احراز کن. حالا اشتباه شد، مثلا کت خدایی می گو خب ما احراز کردیم، ولی معلوم نیست این شاید گفت شاید تا همیشه اینجور نباشه. رفت تو تبلیغات یه بحثای خط قرمز بحث کرد، خب ما میتونیم پس بگیریم. اینطور نیست که دیگه از لایم کنال فرار من حکومت مثلا دست ما خارج شد. حالا اینجا میخواد بگید که شما حق ندارید نسنجیده عمل کنید، ولی اینم بدونید که قوی ترین نظرات رو بدید صائب صائبم باشه، باز هم خطاهای پیش میاد. این خطاها اشکال نداره، نادیده گرفته میشه، چون شما قلعه توحید شما مخطئه هستید. اولا کسی که تلاش میکنه او اشتباهاتش نادیده بگیرید، چون عمده تلاش داره میکنه، عمدن که نمیده مثلا کپی پیست میکنه. اون که عمدن کپی پیست میکنه بله، داره عبارات رو مینویسه یا مثلا یادش میره که پاورقی بزنه، فکر میکنه قول خودشه. این تو مدیریت شما ببینید این اصل رو خوب میخوایم پردازش کنیم در اصول مدیریت، استصواب. یعنی هیچ مدیری از دایره صواب نباید خارج بشه و نیز نباید خودش رو بر صواب بدونه، بخش رقیب رو یا شریک رو بر خطا بدونه. باید حرکت عمومی صواب باشه. این میشه مدیریت درست. اونجایی که کم میارید ما هستیم، تازه ما که خدا هستیم، ثواب کامله، ما میبینیم نقص هست. این نقص ها داله بر خطای ما نیست. مثلا ام اس میشه، بچه نابینا میشه، یا مثلا فردی اینجوری میشه، زلزله میگه، اینا همش حساب شده است، جزء بازیه. یعنی اینطور نیست که مثلا خلاف حکمته.
نمت دنیا رحمون بله
لحبه بله، یعنی عمدیه، خدا عمدن این کار میکنه، نه اینکه خطا این کار کرده. خدا که خطا نمیکنه، عمدن این کار کرده که این انسان اینجوری آفریده شده. چرا لحکمتن؟ دیروز میگفتش که بر ما مخفیست، من اسباب خفی. دیروز بود نه؟ خفیه. یه حدیث خوندیم دیروز، میگفت سببش خفیه. بعد ما مثال میزدیم خضر سه تا کار کرد، کشتی سوراخ کرد، آدم کشت، دیوار خراب کرد، تخریب و قتل و تعییب. مخرب بود، هر ستاش هم حکیمانه بود. حالا خدا همینطوره، یعنی خدا یه کار، گاهی قتله، گاهی چیه جنگه، گاهی کتب علیکم القتال و هوا کره لکم عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. حالا ما چی؟ ما میخوایم استصواب کنیم چی؟ ما باید بر صواب باشیم، خطاهامونم مغفوره، مغفور، گاهی هم مغفول میشه، یعنی خداوند عمدن چیز میکنه. حالا این حدیث ها طولانیه، باقی شد دیگه باید بسپاریم دوستان خودش مطالعه کنن، چون بحثش کشداره.
باقی شمانه که ما خوندیم دیگه، دوباره همون
این قال المفزن، این
بله همون الان خوندیم دیگه، یعنی اول درس اینا رو خوندیم،
اینو الان این
بله بله همین بحث میفرمایید.
یا مولای، قومی گمان میکنن که این امور از عمل کرده خودگردان طبیعت است. امام فرمود، از اول بسم الله شو بگیم چون گفتم، امام فرمود ازشون بپرس، یه سوال کن از این طبیعت، آیا این طبیعت علم داره، قدرت داره بر مثل چنین افعالی، هوشمنده یا اینطور نیست؟ اگه جواب دادن که طبیعت عالم و قادره،
همون خداست،
پس چی مانع اوناست که اثبات خالق بکنن که این صنعت اوست؟ چطور این که مصنوع خداست علم داره، خود خدا علم منشأ علمه.
خب اونی که میگه طبیعت اصلا طبیعت رو مصنوع تصور نمیکنه، خودش همینجوری هست.
نه میگه این داره استفهام انکار، میگه چی باعث میشه که اثبات خالق نکنن؟ این صنعت اوست و اگر گمان کنن که خدا این افعال رو به غیر علم و بدون اراده انجام داده و در افعالش و کانه فی افعالها ما قد تراه من الثواب و الحکمه، در حالی که تو میدان که نگاه میکنی میبینی همه کارا حساب شده است، قل معنا هذا الفعل للخالق الحکیم، برمیگرده به مدیر کل.
زمان طبیعت اون زمیر اول برم گشه طبیعت دیگه
کدوم؟
اگه گمان میکنن که
و انزم
بس...
میگه اگر گمان میکنن که طبیعت این افعال رو بدون علم و عمد تفعلو همین جوری پدید آمده و کان فی افعالها، نه این به اون نمیخوره. ببینید انزم و
این صنعت طبیعت بود. امام میفرماد طبیعت دو حالت داره دیگه، یا اینو با علم و حکمت و اینها انجام داده، خب این میشه همون خدای حکیم. بس اگه بدون اینها بوده بس چطوری میشه؟ یعنی امام داره سوال میکنه،
یا با علم و قدرته یا بدون علم و قدرته. اگه با علم و قدرته پس خالقش هم همینطوره، خالقی که حالا به قول شما اونا که خالق قبول ندارن.
نه نه اصلا بحث این همینه، میخواد خالق رو اثبات کنه. میفرماید اگه اون طبیعت که اینا میگن علم داره، قدرت داره، حکیمه، ما رو خب میشه همون خدا، همون خدای حکیم میشه. یعنی اسمشو به قول گفتن دارن اشتباه میکنن، میذارن طبیعت. نه اگر یه حدیث دیگه هم هست باز از امام صادق بکنم و از اینجا برداشتن، بس اگر نه میگن که نه این طبیعت عقل نداره، چیز میگم عقل حکمت نداره، بر اساس همینطوری قدرت نداره، همینطوری چیز شده، بس چطوری میشه چیزی که قدرت و حکمت نداره قدرت و حکمت بیافرینه، به این نظم رو به وجود بیاوره؟
شاید تو همین عبارته دیگه، میگه ببین از اینجا میگه، میگه اگر گمان میکنن که این افعال به غیر علم و عمد به وجود اومده، طبیعت اینا رو به غیر عمد وجود آورده، اتفاقی هوشمندانه نیست، و کان فی افعالها ما قد تراه من الثواب و الحکمه علما، در حالی که کار درسته ولی ناشی از علم نبوده، سنجیده نبوده ولی نتیجه خوب بوده، معلوم میشه که این فعل للخالق الحکیمه. یعنی طبیعت کور و کر نتیجه خیلی خوب داده، محصولش خوب بوده، این اوتپوتش خوب بوده، پس معلوم میشه که کار این نبوده. مثل این ابراهیم، سید ابراهیم بطشکن، سید ابراهیم رئیسی بطشکن، مثلا میگفتش که این بطای شما، من اینا بوتا رو شکستم. میگه که بابا اینا که نمیفهمن، میگه پس چجوری رو شکستن؟ یعنی شبیه همین بوده نیست؟ مثلا گفتش که کی بوتا رو شکست؟ گفت این آقا شکسته،
الفلهو
کبیرو، رضا شاه کبیر اینو کار کرده. بعد گفتن که این که نمیتونه بشکنه. خب من همین رو میخواستم بگیم که شما چجوری اینو میفرستید؟ حل ارزه نداشت، میگه این به این بزرگی، میگه شما ارزه نداره، کوچیکاشت بسیدی چه، میگه اون بزرگه. یعنی بهشون القا کرد که این بوت بزرگ هیچ کار هست. حالا ایشون هم همینه میگه اگر این طبیعت بی علم و قدرت همچین نتیجه داده، معلوم میشه کار خودش نبوده، چون کار ثواب از کار عالم برمیاد. یه فردی که دارای اندیشه ثواب سنجیده بوده، فکر خوب تولید خوب. نمیشه فکر بی فکر تولید خوب. این تولید خوب و ثواب شما رو میرساند به این که طبیعت به درد این کار نمیخوره. حالا اون نکته که شما میگید اونم یه جای دیگه هست که میگه همه اسم اینو بذارید، میگه نه، میگه اگر فکر میکنید طبیعت بی علمه ولی خوب کارکردش خوبه، این که با هم نمیسازه، بس معلوم میشه این نتیجه نشون میده که کار او نبوده، یک کسی دیگه ای بوده، والله من ورائهم بوده. بعد این نکته از تالیه اینجا میگه الان ببینید، فَإِنَّ الَّذِي سَمُّوهُ طبیعتاً هوچه سمته فی خلقه الجاریه الا ما اجراها علی. اینی که شما مسماش کردید به طبیعت و سنته، من چی خوندم اینو عادی چشام، این سنت و برنامه الهی است فی خلقش. سنت یعنی برنامه تدبیری و مدیریتی و ایناست. شما اسم باشید طبیعت، در صورتی که این کار کرده خداست، فی خلق الجاریه الا ما اجراها علیه، اراده او جاری شده، سنت او جاری شده بر این که جاری شده، یعنی امور دست اوست. بازم از این متوجه میشیم که اول همه چیز بر ثوابه، هرچی هست بر ثوابه، حساب شده است و شما هم باید، چون ما امروزی بحث کردیم شما تشریف نداشتید، گفتیم آیا از این روایت میشه اثبات کرد وجوب استثواب رو؟ به نظرت میشه از این مجموعه چجوری با چه استدلالی؟ یعنی میگیم که کار ثواب انجام دادن یعنی روی کرد صاحبانه واجبان، بر کی؟ بر همه مدیران، بر همه رهبران، بر همه کارگزاران و دولت اسلامی. کسی حق نداره آزمایش خطا بکنه، باید همه برن کار کنن و بگن این کار کار درست است. حالا از کجا میشه در آورد؟ با اینکه صیغه افعال
ثواب برابر است با خطا و اهمال، بل اهمال لا یأتی به ثواب، همین عبارتی که چند روز پیش خوندیم فکر کنم از توی مفسر بود،
بله اونا هم بود. آره
اما دیگه من نمال اعمال به نیات اون به نیت
درسته، نیت باید ثواب باشه، نباید نیت خطا باشه، اون یه بحثه. حالا ما کجا بفهمیم این واجبه؟
اصلا اون روز به ذهن من رسید، اونجا دستمون رو بلند کردیم اونلاین بود، که اگر به غیر از راه ثواب میشود خطا و اهمال، به جز راه ثواب یعنی بقیه میشه غیر جایز، یعنی اگر نظارت استثوابی نباشه برابر است با اهمال کاری و خطا.
مثلا خوندیم اگر از غیر راهش
قصاعت
کرد درست، یعنی
احسن، همین دیروز خوندیم بعد حتی به غیر راهش هم رسیده باشه شانسکی تعریف نمیشه، مد نمیشه.
گو المخطئ و المتکلف و مخطئ، یه قانونی بود، آدمی که وارد نیست شایسته نیست به سختی میفته، مثلا کشور میدین اداره کنه بهش رأی میدین، این میشه متکلف، بعد این همیشه خطا میره و این اصابه، حتی اگه شانسی دو تا هم حرف درست، دو تا از کاراش هم درست میشه.
مؤمن هم اتو راجع به مؤمن هم یه حدیث هست، نیت المؤمن خیر من عمله، تو عمل ریا میاد، ریا تو نیت ریا نمیده، امرسی
حالا این یه اون بحث نیت برمیگرد، ما بخواهیم از این روایات در میاد استسوا واجبه یا نه؟ آقای قیاسین چه مهمون داشتن فکر کنم خسته
شورای دیگه شورای دیگه
خاص طولانی
یعنی در این مسئله بعد به شورای نگهبان رجوع کنیم فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون.
حالا اینجا یه نکته است، ما الان بحثمون که نظارت استسوابی بود، بعد استطرادن اومدیم تو اصل استسواب، گفتیم حالا تو نظارت هست، اصلا کل حرکت مدیریت، برنامه ریزیش، سازماندهیش، همه چیش باید در مسیر ثواب باشه و یه اصلی رو استخراج کنیم قاعدمند تحویل جهان مدیریت بدیم. تو باید خوب اینو پردازش بکنیم. حکم وضعی که معلومه، حرکت استسبابی حرکتی صحیح هست و اثر بخش، این شود حکم وضعی، صحت باطل نیست و حرکت خطایی نسنجیده حرکتی است باطل، حرکتی که رو نادانی بیاد متکلف بیاد نه. و اما حکم تکلیفیش چی؟ حالا از مجموعه اینا معلوم میشه که مبروزی عبارتی رو اونجا نوشتم، از مجموعه اینا معلوم میشه که مسیر درست مسیر ثوابه و خداوند در این مسیر حرکت میکنه، ما باید از خدا تخلق کنیم به اخلاق الله و مسیرمون چی باشه؟ ثواب باشه. تخلقو به اخلاق الله، اونو باید زمیمه کنیم. یعنی وقتی میبینیم خدا تو مدیریتش دائما بر ثوابه، ما هم باید مدیریت ما دائما بر ثواب باشه. اون تو فرقش اینه که او هیچ وقت خطا نمی کنه 100%، ما خطا میکنیم. خطاهای ما طبیعیه، گناه حساب نمیشه، تو هیچ دادگاهی هم حق ندارم ما رو محاکمه کنن چون ما خطا کردیم. تو دادگاه کی ما رو میبرن؟ زمانی که
این تکرار بشه حکم عمل پیدا میکنه.
نه، شما مسیرتون ثوابه، میگید من دارم میرم تو صراط مستقیم، وسیلم هم درسته، برنامه هم درسته، همه فکراش هم کردم، اسم این تعالی حرکت میکنیم. بعد یه نقایصی ضایعاتی پیدا شد، شما رو در اینجا محاکمه نمی کنن، ولی زمانی شما رو میبرن دادگاه، حالا آقای رئیسی رئیس جمهور هم که بشن جانشینشون، بالاخره هر که هست اونم کمک میکنه، میبرن دادگاه. کیا رو میبرن؟ کسانی که خطاکار نیستن، بزهکارن،
محملکار
هستن. این همه اهمال اینجا میاد. این الان آقای رئیسی یک ساله داره میگه ترک فعل جرمه، همه کاندید نشده دیشون، گفت ترک فعل جرمه، این اهمال این ترک فعل. ولی هر کس خطا کرد کسی کارش نداره، میگه اثبات شد این آقا نیتش پاک بوده، چی بوده چی بوده، خطا کرد.
ما چند از قبل هم اثبات کردیم دیگه، ما تا سیری اوغلا و حکم عقل هم گفتیم.
بله،
سواب
واجبه. معلتش این که بحث تمام شده است، هی ادامه میدیم، خاطر این دورهای نابیست تو این سکانس ها هست. دیروز مثلا این چیز عجیبی بود که اگر خدا دیر مجازات میکنه یک مجرم رو یا یه فردی رو دیر پاداش میده، میگه نگران نباشید اینا خلاف ثواب نیست، اینا رو حکمته. بابا هم گاهی تو خونه هم چیکارایی میکنن،
پادشاهان
هم میکنن. ولی اگه کسی اومد اصلا کارش خرابه، اونو باید چیز کرد. خلاصه این بحث تا همینجا دیگه، من فکر کنم چون حدیث ها خیلی زیاده، ما یه جنبندی که بکنیم دیگه حالا آقای سعادتی هم خدا حفظشون کنه، رساله اجتهادیشون شده فلسفه اصول فقه و اداره. تا ایشون از این اصل استصواب خیلی خوشش اومد، من میرم کار میکنم و جز اصولی که نبوده، حالا یا قاعده فقهی میشه یا قاعده اصولی. ما چون میخوام برای فقه و اداره یه اصول خاص در درست کنیم، به ترتیب الف بام بنویسیم، الف استصواب، بعد همجوری اصول دیگه بنویسیم غیر از اون اصولی که رایج و دارج هستش. خب وقت تمام شد، ما در پایان درس 384 هستیم و دیگه جلسه پایانی راجب اصل استصوابه، دوباره بحث جدید بشیم. ما نظارت بر برنامه رو با توجه به این که دیگه الان تقریبا خرداد هم میره که تمام بشه، بهار تمام میشه، ما یه تابستون داریم فقط، این تابستان دیگه به مهر که میرسه ما باید بحث نظارت رو تمام کنیم. تو اگه بشه ما از بحث جدید رو بریم رو نظارت بر افراد، چون نظارت بر برنامه از مهر، از آذر ماه شروع شد، الان از پاییز تقریبا یه مقدار تا زمستان رو الان دو فصل هست دیگه، این تابستون رو بذاریم برای بحث نظارت بر افراد و بر رفتار اخلاق، که این بحث تمام بشه و انشالله کتابش منتشر بشه که خیلی ها منتظرن. مجموعه این چند جلسه بحث این شد که از نظارت استصوابی شروع شد تا اینجا، بعد ما رو به اصل استصواب رسوند. اصل استصواب یعنی همه موظفند سنجیده کار کنن، حساب شده کار کنن، خطا نکنن، ضریب خطاشون رو بیارن پایین. این همون بهبود مستمره و همون استکمال همیشگی است. و باب استفعالم گفتیم که هم توش دوام هست، هم درخواست هست، هم جستجو، یعنی یه مدیری در یه حالت دائما جستجوی ثواب میکنه، دو از کارمنداش هم درخواست ثواب میکنه، سه این کارم دائمی است. این سازمان ها پیشرفته میشن.
یه سختی هم فکر کنم توش بود،
سختی
استفعال، سختی
برای یه نوع مثلا مقدماتی هم توش بود. انشاءالله این اتفاق میفته. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله